چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدر میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
سلام علیکم، ایستگاه پنجشنبه برگشته. من فرشید منافی هستم، به همراه باقی بچه ها با شما هستم. امروز هم تا ساعت 7 عصر زنده و مستقیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا. خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ دیروز تا حالا چجوری گذشته؟ اخموین یا خندون؟ عصبی یا خوشحال؟ ها؟ یه جمله قصاری هست که نمیدونم حسین پناهی گفته بود، پروفسور سمیعی یا دکتر شریعتی، ولی خیلی قصاره کلن، اینایی که جملات قصار میسازن نمیدونن از کی میگن. میگه که زندگی مثل یه فیلم سینمایی میمونه که فراز و فروداش باعث میشه انسان ساخته بشه. بله، این فیلم سینمایی. گفتم فیلم سینمایی، میخوام از همگی دعوت کنم به این فیلم سینمایی که نه، به این خبر دقت کنید، ببینید آیا شما هم مثل بنده دوچار برگریزون میشید یا نه. خبر اینه که همین دیروز چهارشنبه ساعت 11 صبح یه مجرم سابقه دار که ظاهرا بیمار هم بوده، با یه مأمور مراقب از زندان فرستاده میشه به یه بیمارستان وسط تهران. به محض اینکه وارد بیمارستان میشن، چهار نفر با اسلحه میپرن وسط و چهار تا تیر هوایی در میکنن و آقای مجرم و فراری میدن و دبرو که رفتی. به خدا فیلم هالیوودی تعریف نمیکنم، فیلم سینمایی گفتم، ولی این فیلم سینمایی نبود، واقعی بود، واقعیت همین تو تهران خودمون اتفاق افتاده، همین دیروز پلیس هم تایید کرده. حالا جرم آقای زندانی فراری چی بود از نظر حکومت ما؟ تقریبا هیچی. جرمای بی اهمیتی مثل شرارت، سرقت مسلحانه، نزاع، درگیری و البته سوابق درخشانی هم داشتن در این زمینه ها، بله، ولی از حق نگذریم ایشون رفقای خیلی بامرام و با معرفت و دست به هفتیری هم داشته. آدم میمونه چی بگه، یعنی مملکتی داریم ما. شاید بعضیتون بدونین همین هفته پیش هاشم خواستار، یکی از فعالای صنفی حقوق معلمان توی مشهد، از خونش که در میاد بیرون برادرای امنیتی میریزن میگیرنش، با آمبولانس میبرنش بیمارستان روانی. بله، نه زندان و بازداشتگاه، بیمارستان روانی، و اونجا ایشونو مثل یه بیمار روانی خطرناک زنجیر میکنن به تخت و هیچ کسی هم هیچ توضیحی نمیده در این باره. یعنی نیروهای امنیتیمون به یه معلم بازنشسته معترض اینجوری حواسشون هست، ولی یه سارق مسلح و مجرم خطرناک دست به اسلحه اینقدر جای مانور داره که با رفقای گانگسترش هماهنگ بشه به شکل عبدوخیاری، در روز روشن از بیمارستان یه فرار شیک و هالیوودی ترتیب بده. اینجوریه. بارها گفتم نیروهای امنیتی ما تا وقتی مقتدرن که شما اسلحه دستت نباشه، یه شهروند قانون مدار اما معترض باشی، فقط کافیه یه تفنگ آب پاش جلوشون بگیری تا عزیزان کلن از کار بیفتن، تبدیل بشن به دکور. به هر حال ظاهراً باید هیجان زده باشیم که داریم چیزایی رو که یه زمانی تو فیلم‌ها می‌دیدیم الان داریم بغل گوشمون می‌بینیم. فقط خدا کنه که به قول امام امت اینطور نشود که تیک بزرگمان گوشمان بشود.
فراری، 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 فراری،
فرزاد سلام علیکم.
سلام سلام.
خوبی؟
قربونه شما. شما چطورین؟ هیچ خبر خاصی.
پنجشنبه‌تون بخیر.
قربونه شما برم. پنجشنبه شما بخیر.
قربونت برم. به قول حاج آقا اندل مؤمنین ما الان در ایام هالووینیه به سر میبریم. دیروز 31 اکتبر بود و آخرای اکتبر همیشه همین جوریه دیگه. دیشب هم به همین مناسبت در اقصا نقاط دنیا ملت داشتن تلاش میکردن ترسناک باشن.
فرشید هالووینو چی میگن؟ تبریک میگن کلا یا تسلیت میگن؟
بکنم باید بگیم هالووینتون وحشتناک.
بعد چه شکلی؟ هالووینیو مبارک باشی. واقعا بعضی هم جدی به قصد کش میترسونن همو. دقت کردی؟ خیلی هم جنبه ندارن پس میفتن.
آره من یه مورد شنیدم، یکی خون آشام شده بود تو هالووین، انقدر پیگیری کرده بود خون بیاشامه، آخرش یه تش آپندونه دادن جای خون بهش دادن تا آروم گرفت دیگه. دست از سر ملت برداشت.
آره کلا بعضیا خیلی جدی میگیرن. ببین میگم کاش از این کدو تنبل هالووینیا میگرفتیم.
گرفتاری داشت با به جای برنامه رفتن الان بعد میشستیم تو کدو خالی میکردیم.
آره چشمو دهن میذاشتیم توش هم شمع روشن میکردیم ترسناک شه.
ولی من اصلا برای تعریف نشده که مثلا از کدو بترسم. نمیدونم کدو رو باید خورد دیگه به نظر.
آره ولی بچه های توی ایران خوب هالووین پارتی میگیرن. آره رسما گیرمون حرفه‌ای فیلم جنگیر میان از سر زن، یعنی تو مهمونی.
آره یکی از دوستای من تعریف میکرد مهمونی هالووین گرفته بودن، آخر شب که تموم شده مهمونی و اینا حواسش نبوده با همون ریخت و قیافه ترسناک رفته بود آشغالا رو بذاره دم در.
اوه نگو که به همسایه برخورده.
ببین در اثر همین آشغال بردن فکر کنم 3 تا زن حامله زایمان زودرس کردن، 3-4 تا سالمندم سکتر زد.
ای بابا چه شکلی کرده بود خودشون این رفیقه؟
میگفت خودش کرده بود شبیه اجی ای فکر کنم.
ای وای ای وای. حالا با مزه تر میدونی چی میشد؟ چه کن دو نفر از دو تا مهمونی هالووین مختلف بیان آشغالا رو بذارن دم در.
خب
یکیشون اژه‌ای شده، اون یکی هم سعید توسی. اینا بخورم به هم
رد و برق میشه دست.
آره
خلاصه اگه هالووینی بودید دیشب و مهمونی و از این حرفا داشتید که امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. اگرم امشب و فردا میرین مهمونی و اینا حالشو ببرین، اگرم که اصلا این چیزا براتون مهم نیست بازم دمتون گرم. برای ما مهم نیست خیلی، البته گفتیم میخورد بترسونمتون. ایشالله که البته ترس اصلا تو زندگیتون راه نداشته باشه، همیشه شجاع باشید. استقلالو کجا بود؟ استقلال سایپا 2-2 دقیقه 42. آره در جام حذفی دارن بازی میکنن استقلال سایپا، در نیمه اول 2-2 هن تا الان. خب سوال یه بار دیگه بگیم، حسن روحانی جدیدن گفته که به چند نفر برای قبول پست وزارت پیشنهاد داده، اونا گفتن استخاره کردیم بعد اومده متاسفانه نمیتونیم قبول کنیم. و خب به این نتیجه میرسیم که یک مدیریت استخاره خاصی بر کشور حاکمه. نظر شما رو پرسیدیم در این باره، چون بعضی ها انقدر اهل استخاره اومد نیومد و این حرفان واسه کوچکترین کاری هم استخاره میکنن، چه بسا ازدواج ها بوده که استخاره کردن چه من بد اومده به هم خورده. یه سری هم اصلا مثل حافظ شیرازی معتقدن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بعضی هم هستن که اصلا بی خوب بون و این چیزا رو کلا اصلا به این چیزا اعتقادی ندارن و اینها. شما بدون هیچ استخاره‌ای بهمون بگید نظرتون در مورد این مدل مدیریت استخاره‌ای و کلا استخاره چیه؟ فرزاد راه ارتباطی را میگه براتون.
بله، برای اینکه با ما در ارتباط باشید میتونید استفاده کنید از ایمیل برنامه به نشانی istgah@radiofarda.com.
استفاده کنن از ایمیل چه جوری استفاده کنن؟
برن تو
استفاده کنن
ایمیلش.
آره استفاده کنن.
بعد ببندیم بزنیم کنار.
آره.
تلفن‌های برنامه 20420-22-11-24-33-163 و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن اندروید و آی او اس ایستگاه فردا.
بذار من این مسئله استخاره رو برات توضیح بدم. دقت کن، اینا آخوندن. خب اینا آخوندن. الان مسئله روشن شد. بعد یه دوباره برات توضیح بدم.
استخاره که خوبه، اینا تاس میندازن، فال قهوه میگیرن، فال ورق میگیرن، خبر نداری برادر من.
مشتری میاد در مغازه فلان جنسو بپسندن یا نپسندن، بعد که میپسندن حالا استخاره، حالا یا با تسبیح یا با قرآن یا زنگ میزنن بیرون براشون استخاره کنن یا برن به استخاره بگیرن برگردن.
مدیریتی که با استخاره به چرخه، میخوام 100 سال سیاه نچرخه.
دو روزه دارم زنگ میزنم دفتر مکارم شیرازی استخاره کنم تا بالاخره امروز حاج آقا جواب پوزیتیو داد و من پیام دادم.
بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم، خوب اومده، مبارکه، دور سرت میگردم.
بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم، خوب اومده، مبارکه، دور سرت بگردم. اگه به من وفا کنی، حاجتمو روا کنی، نظر منو ادا کنی، یک کاسه گندم میریزه تا کفترا رو سیر کنه، واسط میمیرم اینقدر تا دلتو اسیر کنه، به پاد میشینم شب و روز تا با تو عمر پیر کنم، تا با تو عمر پیر کنم.
چند وقت پیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ظهور جوان نخبه‌ای پرده برداری کرد که موفق شده بود نخستین دایره المعارف هنر در جامعه و رسانه‌های جهان رو تدوین کنه. البته حالا اینکه اصولا این دایره المعارف هنر در جامعه و رسانه‌های جهان اصلا چی هست و اینا یه مقدار پیچیده است، ما هم نفهمیدیم، دقیق نگرفتیم جا ماجرا رو، ولی الان گوش بدین این بخش از گزارش اخبار 23 رو، شاید یه چیزایی حالا دستگیرتون شد.
4 سال کار و تلاش شبانه روزی لازم بود تا یکی از مهمترین منابع علمی هنر به وجود بیاد و حالا دکتر سایان موفق شده نخستین دایره المعارف هنر در کشور رو به نگارش در بیاره، کتابی که حتی مشابه خارجی هم نداره.
نه مشابه ایرانی، نه خارجی، نه رفرنس، نه منابع.
بله دستش درد نکنه واقعا. دکتر سایان بودن که اصلا یکی از کار عجیب و عظیمی خلق کردن. دایرتون معارف هنر نوشتن، نه مشابه ایرانی داره، نه مشابه خارجی داره، نه رفرنس داره، نه هیچی نداره کلن. یعنی یه دفعه نمیدونم از درونشون غلیان کرده زده بیرون.
این دایرت و معارف در 22 فصل و در موضوعاتی مانند رنگشناسی، جلوه های روانشناسی، بیوشیمی، ملل و نجات ها نوشته شده.
مثلا به من هندوستان گفت که ما این کتابتون رو میخواییم ترجمهش کنیم به زبان هندی در دانشگاه های خودمون تدریس شد.
اما نه هندوستان و نه شبکه های غربی ضد ایرانی هم نتونستن این کتاب رو به نام خودشون ثبت کنن.
عجب، اصلا یه چیز خیلی عجیب و خاصیه که هندی ها و رسانه های غربی و اینا هم اومدن بیان بخرن ببرن به نام خودشون ثبتش کنن کتابو، فکر کن. ولی این جوون نخبه که اسمش گفتم دکتر سایان بوده بهشون نداده. آدم لذت میبره واقعا. یه مدتی بعد از این گزارش 23 نوبت رضا رشیدپور بود که از ایشون دعوت کنه بیاد توی برنامهش. الان به فرازی از صحبت‌های ایشون گوش بدید لطفاً.
به نام خدایی که لبخندش را با طلوع خورشید نشانم داد تا با غروب خورشید خوابم ببرد. سلام ما به حضور مردم عزیز و همچنین آقای مهندس،
آقای
همکارانشون، همکاران حاضر در استودیو خورشیدیشون در خدمتتون هستم.
زنده باشه. کلمات رو شما قشنگ کنار هم دیگه میچینین. درود به شما.
جان قربونتون برم. خیلی قشنگ گوش بدیم باز. قشنگ‌تر هم میشه اینا.
اجازه دارم کتابو معرفی کنم؟
بله.
من 5 جلد کتاب نوشتم.
5 جلد.
بله. کتاب اقیانوس غم، مادر مریم ها، مجرمین بهشتی، دایره المعارف دو تا دارم. این دایره المعارف به نام دایره المعارف هنر در جامعه و رسانه های جهانی با 22 تا فصل 600 صفحه گلاسه. بعد یه دایره المعارف هم به نام دایره المعارف آموزشی ساکاریوها دو زبانه انگلیسی و فارسی که با 4 تا فصل علمی، ورزشی، پزشکی، فلسفی هستش.
بس همه چی در همه چیشون استادن. پزشکی، فلسفی، روانشناسی، هنر. بعد اونجا معلوم میشه اون دایره المعارف و این چیزا اصلا در برابر هنرهای رزمی ایشون اصلا چیزی نیست. اونجا که میره توی برنامه رشیدپور، یعنی ایشون رزمی کارن و یه سبک رزمی هم به اسم خودشون دارن. همون چیگه چیزی گفت ساکاریو نام چی چی، کلی شاگرد تربیت کردن.
نزن
ها اتفاقا. چرا با ببینید یه ضربه مشت به من بزن.
مشت؟
بله
بزنم. با
بله بزن. این چیه؟ نگردار همه اینو یاد گرفتن. دستو باز کن. حالا من اینو آروم میزنم. ببین خیلی آروم زدم ها.
نه خیلی هم آروم نبود برادر.
خیلی آروم بود. خیلی آروم بود. نگاه کن برای اسامیایی که من گذاشتم برای اینا، تمام این اسامی‌ها مثلا نامگذاری شده که ارتباطی داره با همین زبان فارسی ما.
بله دکتر اصلا نمیدونن که اسامی خودش جمعه. لازم نیست اسامی رو دوباره جمع ببندیم بگین اسامی‌ها. دکترن خب به هر حال دایره المعارف دارن، یه وقت یادشون میره. خلاصه رشیدپور یه نیم ساعتی با این جوان نخبه گفتگو میکنه، چند تا فن رزمی هم به هم میزنن، تموم میشه میره. اما این جوان نخبه و موفق که بسیار هم مورد توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، چند روز پیش فکر میکنین چی کار میکنه؟ بگم الان برگاتون نمیریزه فکر میکنین؟ برگای ما که ریختم شد رفتی، برگی نمونده. همین این جوانی که الان تا الان داشتم راجبش حرف میزدم و گفتم کتاب فلان کرده، نام دارت و معرف و اینا، بعد رزمیکار و اینا، آقا یه دفعه ها ادعا میکنه امام زمانه. تمام شد در پی کارش. تمام این مدت هم داشته تقیه میکرده تا یارگیری کنه وقت ظهورش برسه و الان دیگه یه دفعه دیگه ظهور کرده دیگه. دیگه فکر کرده الان زمان ظهوره. الان گوش بدین یک فایل، یک تصویر ویدیویی هم خودش ایشون درست کرده تو کوه و دشت و دمن و اینا، بر خودش داره میره و نشسته و صحبت میکنه با یاران و اصحاب و اینا.
سلام خدا بر خوب رویان اهل وفا. من همان دکتر سایانی هستم که با نام و لقب جعلی به سختی خود را در جامعه مطرح کردم تا پنهان شوم از دسیسه ها و آشکار شوم بر قلب شیفتگان. امروز 27/7/97 تمام اطلاعات کشور به خاطر تشابه اسمی و اصالتی با امام زمانی که در روایت ها شنیده این
موزیکو حتی ها میبودی پایین تر بشنویم چی میگی.
چند روزیست بسیاری از شاگردان مرا بازجویی و بازداشت نمیده.
صداشم میلرزونه، خودش میلرزونه.
او چگونه ظهور کند قبولش ها؟ چگونه ظهور کند؟ با اسب بیاید یا ماشی؟ سوگن به خدا هر طور که بخواهید بیاید خودتان او را خواهید کشت.
به خود آدم اصلا ببین الان شما فهم کنید من شوخیه، مثلا این شاید طنزه و کمدیه و جوکه و ایناست، ولی نه مثلا دارن شوخی میکنن با این سریال های این شکلی که میگه آه اصحاب من یارانم شمشیرم را ها. خلاصه آقا دیگه امروز چندم بود؟ امروز دهم بود. ایشون هم اتفاقا گفتن دهم تا چهاردهم، یا خدا گفتن یه حرفی زده، گفته دهم تا چهاردهم یک نشونه‌ای در آسمان ظاهر میشه با استفاده از اون نشونه. من نگفتم ها، ایشون گفتن، آقای دکتر سایان که گفتن ظاهرا امام زمانن ظهور کردن، گفتن با استفاده از اون نشونه حقانیت ایشون ثابت میشه. بین امروز تا 14 هم دیگه همینجوری بشینین معطل منتظر باشید دیگه. خدا رو چه دیدی؟ شادم جدی خودش بود دیگه. خلاصه بگم دوستان عزیزان، 10 تا 14 آب دستتونه بذارین زمین، حواستون به آسمون باشه، ببینین نشونه ای چیزی میبینین یا نه دیگه. مردم ما هم البته خب ماشاءالله هم جوگیر، عکس امامو وقتی تو ماه دیدن احتمالاً قطعاً نشونه ایشون هم میتونن ببینن. تلاشتون رو حتما بکنین، نشونه ایشونو میتونید. دست صدا و سیما همه عوامل هم درد نکنه تو این چه وقته از این جوان عزیز یک چهره نخبه و نابغه و موفق و اینا ساختن سکوی پرتاب رو برای آقای امام زمان شدن ایشون، به هر حال آماده کردن دیگه. البته واکنش غریزی رشیدپور هم در نوع خودش جالب بود، وقتی تو برنامه خودش وقتی بعدن فهمید مهمون برنامهش ادعای امام زمانی کرده.
بگم حالا ادعای امام زمانی کرده.
آره یه فیلم میتونی پخش کنی؟
یعنی نعوذ بالله ما امام زمان هم دعوت کردیم در
نیاز هنروش واسه نه فقط مدیر شرکتی میتونیم امام زمان جلی هم دعوت کنیم.
آقای فروغی بودن چقدر وانمکن، چقدر فکر کردن وانمکن، علاوه بر اون شما مدیر شبکه هم دعوت میکنی خودشون. تو فضای مجازی همین ماجراها خیلی سوژه شد، خیلی از کاربرها البته بیشتر ارزشی ها انتقاد کردن به صدا و سیما که چرا به همچین آدمی تریبون دادن که حالا ادعای امام زمان بودن کنه، و یه عده دیگه هم شروع کردن گیر دادن به معتقدین به ظهور و تیکه انداختن به خود ارزشی ها که اصلا چرا نباید باور کنین امام زمانه. مثلا کاربری به نام کارل نوشته بود برام جالب بود که عکس العمل چند تا از دوستان مذهبیم رو راجع به خبر ظهور امام زمان بدونم. قبل از ارائه هر گونه جزئیاتی بدون استثنا اولین واکنششون خنده و تمسخر بود. واقعا چرا؟ اگر میدونید این اعتقاد باطلی هست، چرا روزگار سایر مردم رو به خاطرش سیاه کردید؟ بعد دیگه توی فضای مجازی و اینها شراگیم ما هم جز پیروان ایشون شده. دیگه از همون لحظه اول تو توییتر اعلام کرد که دیگه بهتر از ایشون گیر مسلمین نمیاد، برای امام زمان بودن ایشون اوکازیونه دیگه. به هر حال ما که از همینجا اعلام بی‌طرفی می‌کنیم، پوزش می‌خوایم، چون از سواری بلد نیستیم نمیتونیم در رکاب ایشون باشیم. من خودم شخصا معذرت خواهی می‌کنم. سلام مخصوص هم داریم خدمت دکتر سایان و اصحاب با وفاشون. تو رو خدا اگه یه وقت قضیه جدی بود شما خود اونی بودی که ادعا می‌کنی، خواهشاً به ما کاری نداشته، شمشیر ممشیر به ما فرو نکنا. ما رو به اندازه کافی زدن دیگه، حالا شما نزن دیگه، نوکرتم به خدا، ما شوخی کردیم دیگه. وقتی قالیباف یادتونه کاندیدای ریاست جمهوری شد، یه عده شعار میدادن هم خوشگله هم بوره حتما رئیس جمهوره، ما هم از شما شعار میدیم هم خوشگل هم جوانی حتما امام زمانی. خوبه؟ خوبه، اینم شعارت هم درست شد دیگه، همین دیگه، کلن مخلص امام زمان خوشتیپ و فشنمونم میریم ما.
ندیدم نظیر تو، همش میگفتی بهم نجیب من نجیب تو، خوردم فریب تو، نشدم حریف تو. همو میگن شما خیلی دافی، فامیل قالی بافی، نداری مشکل مالی، همش فکر عشق و عالی. همو دل دادم به پای تو، شدم خراب تو، هما مرام تو، خودم میشم فدای تو.
هما شما چقدر ناز داری،
او مای گاد،
زربان قلب من رفته بالا،
بالای کار.
هما کجا شما، موها تو کردی هایلات، همه ی محلمون از تو میگن و استایلات.
خیلی هم زیباست، خونه را هوا خوبه، پایین نگاه میکنی سرگیر نمیده اونجا، فکر خراب میکنم. یک متر از پایین کفش اضافه کردید، یک متر و نیم بالا رو اضافه کردی، دو متر خلافی داری شما.
ایستگاه فردا.
دکتر یه چند روز ما رو خسی میدی، برم کله چند نفر رو ببرم بیام.
فکر کنم بازم دوچار حمله سایکوتیک عصبی شدی. ببینم پرسات رو به موقع میخوریم.
آی دکتر من حالم خوبه، ولی شما مثل این که خبر نداری یا امام زمان زور کرده باید برم کمکش بجنگم با دشمناش.
حالا فهمیدم. اولا که شما معاف از رسم، بعدش هم طرف امام زمان واقعی نبوده.
یعنی چی واقعی نبود؟ خودم دیدم فیلمشو.
بله منم دیدم. الان تو برداشتت از اون فیلم این بوده که طرف خود امام زمانه؟
چرا نباشه، هم خوشتیپ بودم، رزمیکار بودم، اسب سفید سوار میشد، شمشیر سامورایی هم که داشت.
درسته؟
صداش آخ صداش شبیه برادر دوقلوی آلن دلون بود، اصل جنس بود دکتر.
ببین عزیزم، من نمیخوام ناامیدت کنم، ولی ایشون امام زمان واقعی نبود. دروغ میگه.
یعنی
اینو که بهش فکر نکن.
شما از کجا میدونی دروغ میگفته؟
ببین
به خدا امام زمان خوشتیپتر و رزمیکارتر و بهتر از این پیدا نمیشه که. یکی بالاخره باید بیاد دنیا رو نجات بده یا نه.
ببین سعی کن فکرتو از این مسائل بیرون بیاری، تمرکزت رو بذار روی بهبود خودت عزیزم.
همتون دروغ میگین آقای دکتر. همه دروغ میگن.
منظورت چی از این که همه دروغ میگن؟
من بچه چی؟ که بودم قرار بود پستچی برام یه بسته بیاره. خوب. تا یه هفته هر کی زنگ خونمونو میزد مطمئن بودم خود پستچیه.
خب این چه ربطی داره به این موضوع؟
ربطش اینه که از هر کی بپرسی میگه منتظر امام زمانه و شاید این جمعه بیاید و شاید اون جمعه بیاید و از این حرفا. بعد هر کی پیدا میشه میگه من امام زمانم، همه تندی میپرن بهش که دروغ میگی و راستکی نیستی.
یعنی تو میخوای بگی که شاید این شخص واقعا امام زمان باشه و الانم اون بیرون نیاز به کمک شما داشته باشه.
آره دیگه، اون موقع که من منتظر پستچی بودم رفتگر شهرداری هم زنگ میزد میگفت ماهیانه میخوام، من پا برهنه میدویدم دم در چون فکر میکردم ممکنه پستچی باشه الکی میگه رفتگر شهرداریه.
چرا پستچی نباید بگه که پستچیه؟
چه میدونم، میگفتم شاید مرض داره میخواد اذیت کنه. بعد فکر کن اون موقع یکی زنگ بزنه بگه من پستچیم، بعد هنوز در رو وانه کرده من از پشت آیفون بهش بگم غلط کردی، پستچی هستی، داری دروغ میگی.
خب منظورت چیه ازم؟ دقیقا چی میخوای بگی؟
میخوام بگم من که دیوونم، ولی شما که انقدر عاقلی به امام زمانم اعتقاد داری میگی منتظری، قاعدتا هر کی میگه من امام زمانم همو اولش نباید بگی که داری دروغ میگی.
پس به نظر تو هر کی گفت من امام زمانم ما باید باور؟
آره دیگه، آدم که منتظر کسی باشه هر صدایی پایی که بیاد فکر میکنه خود طرفه. شما منتظر نبودی تا حالا آقای دکتر؟
من چرا بودم، ولی اصلا عزیزم تو چرا باید انقدر ذهنت درگیر جزئیات این چیزا و این مسائل باشه؟ برات خوب نیست؟
دکتر دو روز مرخصی برام بنویس من برم بیرون، به خدا خودشه.
نمیشه
اصلا این بره دیگه بهتر از این زور نمی کنه، به خدا.
باشه آروم باش عزیزم، حالا تو آروم باش.
دکتر من صحبت میکنم باش، گردن شما رو نزنه. شما هم یه ذره بد اخلاقی ولی آدم بدی نیستی.
لطف داری عزیزم، ممنونم ازت. بیا این قرص رو بخور آرومت میکنم.
بده بخورم ولی بعد مرخصی بدی به امام.
باشه بیا. باز کن. باریکلا.
فکر کن امام زمان سیکس پک چار تیغه بال خیلی خوبه، خود خارجی ها میمان میارم بهش، ریشو میشو باشه میگن تروریست، گوش نمیدم به حرفش. دکتر
آروم
یه انگوش زد به رضا رشید پور. دکتر مثل مار به خودش میپیچید، خیلی قوی، کلی کتاب نوشته.
منم میاد دنبال تا ببرد
اول و وسط و آخر امام زمان ها.
بله
دلم عاشق قدیمیته، خراب چشمای مشکیته، دوست دارم مگه حالیته، آخه دیوونه، فقط با تو عاشقی میشه، اگه تو بیای چی میشه، بی تو مگه زندگی میشه، آخه دیوونه، دیوونه. دونه دونه نم نم بارونه، دل کندن از من چرا وسط آسونه، برگرد خونه کجایی
داری تو هوا، منو میکشی با اون خاطرها. کسی نمونده که دفعه عشقمو بیا و بلا دستای منو. دونه دونه نم نم بارون دل کندن از من، چرا وسط آسونه درگرد خونه کجایی دیوونه. دونه دونه نم نم بارون دل کندن از من، چرا وسط آسونه درگرد خونه کجایی
من نمیدونم بعضی چطوری با استخاره کارشون رو پیش میبرن. من یه زمانی تو کار بورس میخواستم یه معامله یه انجام بدم، مجبور شدم استخاره کنم. استخاره کردم، بسیار عالی و خوب اومد، وعده بهشت و همه چی هم بهم دادن. منطبق محض اینکه اون کار انجام دادم روزگارم سیاه شد. تا 11 سال داشتم قسط میدادم تا تونستم ضررش رو جبران کنم. آخرش نفهمیدم ایراد از آخوندش بود، برگا چسبیده بود به هم، ما که نفهمیدیم.
ای داده بیداد، نیتت صاف نبوده لابود. و یعنی استخاره که میدونی یه چیز علمیه، مولا درزش نمیره دیگه. بعد بگردی ببینی چی بوده دیگه، شاید نمیدونی حال به قول تو برقا چسبید به هم، نیتت پاک نبوده. خیلی احتمالات میتونه وجود داشته باشه. خواهشم به خاطر یه تجربه ناموفق اصل استخاره رو زیر سوال نبرین. الان مدیریت کشور داره بر اساس استخاره انجام میشه. دوشنبه این هفته دوستان سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد 45 روز گذشته 959 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدن و از این تعداد متاسفانه 84 نفر هم فوت کردن. یعنی خبر انقدر وحشتناکه آدم میمونه چی بگه دربارش. نمیدونم غور بزنم الان درباره ممنوعیت های بی خود و بی جهت توی کشور که باعث میشن مردمی که میخوان مشروب مصرف کنن برن از هر کس و ناکس این چیزها رو تهیه کنن، این بلا سرشون بیاد. یا از اون آدمای بی اخلاقی بگم که به عنوان فروشنده حاضرن برای سود بیشتر هموطن خودشون رو بکشتن بدن. نمیدونم دیگه. توی فضای مجازی خیلی این خبر بازخورد داشت توی این چند هفته گذشته، خیلی ها بهش پرداختن. کاربری به نام پگولیتا که به نظر میاد تو بیمارستان کار میکنه تو توییترش نوشته بود کاش اگه مشروب خوردین و تاری دید دارید و بیمارستانم اومدین راستشو بگین، به خدا هیچکس باهاتون کاری نداره. طرف اومده میگه سرگیجه دارم، قلبم درد میکنه، دوبینی دارم. بعد چند ساعت اطلاعات غلط دادن وقتی حالش خیلی بد شد گفت مشروب خوردم، ولی کار از کار گذشته بود. جوون با 33 سال سن از بین رفت. البته حرف این کاربر از نظر فنی کاملا درسته، ولی باید دید چی باعث شده که مردم انقدر دوچار ترس از برخورد و بازخواستن که حتی وقتی حالشون انقدر بده جرئت نمیکنن توی بیمارستان دلیل اصلی حال بدشونو بگن. سیستمی که آدما رو برای چند جرعه نوشیدنی تا پای شلاق و زندان و بی‌آبرویی و تحقیر میبره، نتیجه عملکردش چه چیزی جز این میتونه باشه؟ البته بگم یه تئوری دیگه هم درباره علت این ماجرا بین مردم دهن به دهن میشد این چند وقت، که البته اونم قابل اثبات نیست ولی قابل تأمل در نوع خودش. اجازه بدید یه توییت بخونم دربارش. کاربری به نام رد داده نوشته بود باید احمق باشید اگر باور کنید ساقی‌های مشروب از الکلی استفاده میکنن که موجب مرگ مشتریاشون میشه. همشون الکل سنج دارن و کنترل میکنن میزانشو و سلامتی مشتریشون مهمه، چون اتفاقی بیفته به بیب میرن، سه نقطه میرن. خلاصه که من به اینکه مشروب های کشنده یه کار سازماندهی شده است ایمان دارم. خب اشاره داره به شایعاتی که میگفتن نمیدونم کار خود حکومت یه کسی توی محرم مشروب نخوره و اینها. شاید در اولین برخورد بشه این نگاه رو دایی جان ناپلونی دید و بگیم ناشی از توهم توته است، ولی آخه نظامی داریم که توش خیلی راحت آدما برای فکرها و رفتارها و سبک زندگیشون قربانی میشن. یادمون رفته اسید پاش اصفهان رو چی شد؟ اون همه خانم صورتاشون سوخت به بهانه حجاب، اما هنوز که هنوز اسید پاشی دستگیر نشده. داشتیم تازه به این خبر وحشتناک عادت میکردیم یهو چشممون افتاد به یه خبر دیگه که مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد اومده گفته تعداد دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی ناشی از مسمومیت با آب شرب آلوده به 40 نفر رسیده. بابا آخه چیکار کنن ملت؟ مشروب میخورن اونجوری میشن، آب میخورن اینجوری میشن.
تو شهرهای بزرگ نفس هم که میکشن که اونجوری میشن و ریاهاشون سربندود میشه. شما آیا راهی برای زنده موندن گذاشتید برای مردم یا همه باید اشهدو بگن دیگه؟ حالا کار ملت داره میرسه به اینکه پیشرفت و تمدن و اینا رو فراموش کنن، فقط تلاش کنن زنده بمونن. دقیقاً برگشتیم دور دایناسورها والله. تنازع برای بقا، بخور تا نخورنت. پس بخوری هم احتمال مسمومیتت بالاست. یکی به دادمون برسه آقا، ما میخوایم زنده بمونیم، ما به خدا میخوایم زنده بمونیم.
من یه گلایولم که تو این سرزمین نشون را هم به زبر و سنگ گرامیت میرسه، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط شور شعله کبریت میرسه. دردم هزار سال مثل درد حافظه، درمونش همه مونه که کشف رازیه، نسلی که سر سپرده عصر حجر شده به ساقیای ارمنی پیر رازیه، که زندگی تئاتر مزخرفه، تنها به جرعه های فراموشی دل خوشه، راسکولنیکوف که پیر زن و شک کرد و من با اون تبر فرشتی الهام رو میکشم، نقص میکنم مثل یه بطری شراب بیافته یک کاکتل ملطفه، یه مجرم فراری شدم که تو زندگیش در تیره یک گریز بدون توقفه، هی مغز می کنم مثل یه بطری شرام که وقت باش بیافته یک کاکتل ملطفه، فراری شدم که تو زندگیش حقیقه یه گریز بدون توقفه.
بریم به ایستگاه اقتصاد با آرش حسنیا.
سلام، زود تند سریع از آرش حسنی ها میپرسم، به نظرش بعد از 13 آبان دلار قیمتش میره بالا یا نه، یا دولت همینجوری نگه میداره دلارو، و چشمنداز و پیشبینی چی از اقتصاد ایران؟ هرچند پیشبینی اقتصاد ایران کار سختیه تقریبا. مرسی.
سلام علیکم.
خوبی؟ زودتون سری بگم. آره خوبم. اینو میتونم فقط زودتون سری جواب بدم.
خوبم. آره خوبم. دلارم میشه دیگه. الان دلار تو اومد پایین؟
نه رفت بالا.
رفت بالا.
توی این یک دو روز گذشته دو تا کانال افزایش پیدا کرد.
رو 13 بود.
13 و 7800 رقم میخوردش، به 15 رسید. حالا با روزای اوجش البته فاصله داره، اما خب همین دو کانال افزایش قیمت دلار نشون میده که مشخصا تحت تاثیر نزدیک شدن به همین 13 آبانه. اما این سوالی که این
جلو جلو بردن بالا یا رفته بالا جلو خب جلو که تغییر نکنه،
نه دیگه بردن. خب واقعا وقتی که شما نگرانی از بابت این که بعد از 13 آبان چه اتفاقی خواهد افتاد و احتمالاً شماره زیادی این پیش بینی رو میکنند که دست کم به لحاظ بازگشت درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران به خصوص اسکناس دلار محدودیت‌های جدی و تنگناهای جدی برقرار خواهد شد، خب این به معنی اینه که قیمت‌ها میتونه بالاتر بره. اما این پرسش که این دوستمون کرد واقعا پاسخ زود و تند و سریع نداره، برای اینکه یک عالمه عوامل مختلفی که آثار متفاوتی و گاهی متناقضی میذاره درگیرن که این قیمت رقم بخوره. مثلا همین که الان دلار شده 15,000 تومان، دو تا گروه رو میتونه فعال بکنه. یک گروه کسانی هن که نوسانگیر بازارن، یعنی الان احساس میکنن که خب میشه یه سودی کرد، خب افزایش تقاضا، افزایش عرضه میدن.
درسته.
یعنی میگن که خب تو این شرایطی که دلار از 13 شده 15 میارزه که یه بخشی از دلارهامون رو بفروشیم که بتونیم سود بکنیم. این خودش یک عامل کاهشی تو بازاره.
بله.
از طرفی بانک مرکزی خب برای اینکه بگه که تمام این وعده هایی که مقام های سیاسی دادن که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و فلان و اینها، به عنوان بزرگترین بازارساز وارد بازار بشه تو هفته آینده و سعی بکنه که بازار رو کنترل بکنه، افزایش عرضه بده و قیمت ها رو ثابت نگه داره یا حتی بتونه پایین بیاره. اینم باز یک عامل در جهت کاهش قیمت.
درست.
اما خب عوامل دیگه هم هستن که به افزایش قیمت دلار دامن میزنن. یک، اون نگران هایی که فکر میکنن که حتی بیشتر از 15,000 تومان افزایش پیدا میکنه و این رو به عنوان نشانه میگیرن که نگاه کنید از 13 شد 15، بازم بالا میره و بیان دوباره تقاضا داشته باشن که سرمایه های ریالیشون رو حفظ بکنن. و حتی فعالان اقتصادی و کسانی که خب با دلار سر و کار دارن و تلاش بکنن که بیان دلار بیشتری رو بخرن و داشته باشن برای اینکه در آینده ضرر کمتری ببینن.
مثل قبل دیگه، قبلا هم
آره،
هدف هر
آره، همیشه همین
هستش.
مهمترین مشکلی که دولت و بانک مرکزی داره برای قیمت دلار، حفظ تقاضای، پاسخ دادن به تقاضای اسکناس فیزیکی دلاره. اگر نه در حوزه یورو یا حواله های ارزی مشکل کمتری رو داره بانک مرکزی. و همیشه یادمون باشه که باید ببینیم که حاکمیت در جمهوری اسلامی، یعنی دولت و بانک مرکزی و سایر نهادها، در نهایت به چه جنبندی میرسن برای چه سیاستی. یعنی آیا حاضرن که منابع ارزی رو که به سختی دیگه قرار هست که به دست بیارن رو صرف این بکنن که قیمت رو در بازار آزاد ارز پایین نگه دارن، یا اینکه ترجیح میدن که اون بازار نوسانات رو به بالا رو داشته باشه اما نیازهای دیگه، نیازهای اصلی مثل کالاهای اساسی یا واردات رسمی رو در اون بازار ثانویه و جاهای دیگه که واردات قانونی هست و نوعا از این مدل تقاضاهای سفته بازی یا احتیاطی نیست، اون اونجا پاسخ بدن.
درسته.
این جنبندی رو تو حاکمیت ما واقعا نمیدونیم که به چه سمتی میرن. البته آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته که ما تو این ماها به اندازه کافی اسکناس دلار جمع کردیم از منابع مختلف، اینقدر که حتی آمریکایی‌ها هم باورشون نمیشه. اما معمولا وقتی که مقام‌های سیاسی از این حرفو میزنن، بیشتر آدم نگران میشه که آخ نکنه اینو کاری نکردن. حالا بس
ایشون کسی بودن که همون 4200
برمیگرده به اعتماد مردم به گویندگان این خبرها. یعنی اتفاقا هر چقدر که بیشتر اونها اصرار میکنن که اتفاقی نخواهد افتاد و مشکلی نیست، ظاهرا مردم بیشتر نگران میشن. بهتره که اصلا از این چیزا نگه.
خب یه گزارش اومده بود چند روز پیش از هزینه های خانوار ایرانی در مهر 97 که افزایش
تورم
چشمگیری هم داشته. میتونی از عدد و رقماش
آره
برامون بگی؟
خب هم بانک مرکزی هم مرکز آمار گزارش ماهانه تورمشون رو که مهر ماه رو گزارش کرده رو منتشر کردند. تو هر دو تا گزارش همچنان روند تورم فزاینده بوده و تداوم پیدا کرده که در ماهای گذشته هم شاهدی این بودیم.
32% من دیدم.
آره 32.8% نقطه به نقطه است. یعنی مثلا هر خانوار ایرانی در مهر ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان،
آها،
نسبت به مهر ماه پارسال حدود 33% پول بیشتری هزینه کرده. عدد و رقم این برای بانک، برای مرکز آماره. عدد و رقم بانک مرکزی هم همین عدده، یه خود بالاتر، 37%. اما خب این نرخ تورم نقطه به نقطه است، یعنی مهر با مهر مقایسه شده. تورم متوسط هم که یه خود پایین‌تر، معمولا این رو هم بگم چون مردم خیلی عصبانی میشن که ای بابا مثلا قیمت‌ها خیلی بیشتر بالا رفته، چرا نرخ تورم متوسط که مرکز آمار برای مهر ماه 13.4 اعلام کرده چرا اینقدر پایینه؟ خب حواستون باشه که این یک متوسطی است، یعنی اون ماهایی که تورم پایین‌تر هم بود هنوز تو دل این متوسط گیریه هست.
درسته.
در واقع یک
متوسط سال، یک ساله یا
یک متوسط؟ سال متوسط یک سال با متوسط یک سال گذشته، یعنی در واقع 24 تا عدد توی این متوسط ها هست، برای همین پایین‌تره و میشه پیش بینی کرد که در ماه‌های آینده این متوسط ها هم بالا بره. اما نکته شاید حالا جالب توجه اما خب دردناک برای کسانی که دارن این هزینه ها رو میدن این بوده که مثلا روبه گوجه فرنگی که تو این هفته هم خیلی تو خبرها خبرساز بود، هم گوجه فرنگی هم روبه گوجه فرنگی.
آره بابا کلی ما این اصلا براش آواز خوندن، ویژه برنامه خوندن، ویژه برنامه رفتیم براش.
در این ویژه برنامه گوجه فرنگی، روبه گوجه فرنگی باید به عرضتون برسونیم. میگم واقعا اونایی که میرن و در سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها و فروشگاه میخرن نیازی به این آمارا ندارن، فقط این آمارا ثابت میکنه اون رنجی رو که بردن. روبه گوجه فرنگی 227% افزایش قیمت داشته نسبت به مهر ماه پارسال. بعد از اون موز بوده با 168% افزایش.
موز هم داره نایاب میشه. بله. اصلا چی شده موز؟ چرا
یکی یه پیشنهادی داده بود فرشید توی توییتر که
میمون زیاد شده جایی.
نه چون موز از جمله خیلی جالبه، روبه گوجه فرنگی به خاطر صادرات افزایش پیدا کرده، موز به خاطر اینکه وارداتیه و خب افزایش قیمت ارز. آره. مشخصا روش اثر گذاشت، یعنی نه ما در صادرات شانس داریم نه در واردات.
مثلا کلا در دنیا هم نایاب شده. بله. موز کلا. بله. یه چیز جهانیه. بله. البته
یکی پیشنهاد داده بوده، شاید پیشنهاد بعدی هم نباشه. حالا من نمیدونم واقعا چقدر عرضه موز ایرانی تو بازار چقدر زیاده. از کاربرانی توی توییتر بودش که اهل همون سیستان و بلوچستان بود و اشاره کرده که این موزای کوچولویی هستش که آره. قد و قواره چیزی ندارن، خیلی
مینی.
بل...
آره
خیلی
مینی موز.
گفتو که اینا موزاییه که توی استان سیستان و بلوچستان ایران تولید میشه و خیلی هم خوش طعمه. حالا من میگم اینو باید اونایی که خوردن و میخورن بهمون بگن، نمیدونم اصلا چقدر هم ارزش، یعنی چقدر تولیدش چقدر هست. گفتو که اینو کشاورز ایرانی، باغدار ایرانی تولید میکنه و شاید بد نباشه که اینا رو جایگزین بکنیم با اون. آره. موز وارداتی که ارزان‌تره و اتفاقا طعم بهتری هم داره.
خیلی هم خوب، چرا که نه.
آره اما باز اگر بخوایم از همین بازارهای مختلف فرشید بگیم،
میخوای یه خورده از مسکن هم بگی؟
آه همین میخوام بگم که مسکن هم یک گزارشی منتشر شده در مهر ماه. خب ما تو ماهای گذشته پیش از این افزایش قیمت‌ها هم میگفتیم که ثابت مونده بود، افزایش‌ها کم بوده و اینها، اما چند ماهی هستش که مسکن هم افزایش‌های عجیب و غریب داشته.
درسته.
توی مهر ماه امسال متوسط یک متر مربع زیربنای مسکونی تو شهر تهران به 8,610,000 تومان رسید که اگر اینو بخوایم مقایسه بکنیم با قیمت متوسط یک متر مربع زیربنای مسکونی در مهر ماه پارسال، از افزایش 83.5% 84% افزایش قیمت داشته.
اوه.
متوسط قیمت مسکن توی تهران یک متر مربع
متوسطش الان شده
8,610,000 تومان. یعنی اگر پارسال شما تو مهر ماه متوسط قیمت مسکن توی تهران 4,690,000 بوده، 4,700,000 بوده، اگر کسی خرید کرده بود
تقریبا یه چیزی حدود دو برابر دیده.
آره البته بهتون بگم که این افزایش قیمت به مفهوم این نیستش که شما میتونید به راحتی این خونه هایی رو که دارید یا خریدید رو خرید و فروش بکنید، برای اینکه داد و ستد ها پایین اومده.
درست. یعنی
فقط سرمایه‌تون رو کاغذ بالا رفته،
یعنی رکود هست الان.
آره رکود، رکود توی بازار مسکن. برای اینکه در همین مهر ماهی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، نسبت به مهر ماه پارسال چیزی حدود 32% داد و ستدها شمار معاملاتی که انجام شده پایین اومده. یعنی فقط رو کاغذ شما سرمایه‌تون بالا رفته، اما نمیتونید این سرمایه‌تون رو تبدیل به درآمد روز بکنید.
بسیار عالی. ممنونم ازت.
قربون تو برم. خیلی ممنون. امیدوارم که واقعا آمار که تورم در حالا هفته‌های دیگه میاریم آماری باشه که بیانگر زندگی راحت‌تر باشه برای مردم.
امیدواریم همطوری باشه. تحریم‌های جدیدم که شروع میشه
به آره یک شنبه راجع به تحریم‌ها صحبت می‌کنم.
آرش حسنیا روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچنیا.
به به چه تولدی داریم، مرتضی احمدی بازیگر صدا پیشه خواننده 10 آبان 1303 در جنوب تهران به دنیا اومد.
بله، مرتضی احمدی مکتب خونه میرفته و تو 16 سالگی هم میره سمت ورزش باستانی.
فوتبال هم بازی میکرد و فرزاد نه؟
آره، یه مدتی تو تیم فوتبال راهن تهران بازیکن و مربی بود تا اینکه سال 1322 برای اولین بار تو تئاتر فرهنگ پیش پرده خونی کرد و از همون موقع هم بازیگر تئاتر شد.
جالبه که پدرش وقتی فهمید بازیگر تئاتر شده از خونه بیرونش کرد.
آره، دستگیرش هم کرده بودن یه موقعی.
واسه چی؟
یه ترانه خونده بود به اسم کارگرم من که باعث شد کارگره راهن اعتصاب کنه.
کار گویندگی و دوبله هم میکردن آقای مرتضی احمدی، مثلا روباه مکار تو نسخه ژاپنی کارتون پینوکیو بودن ایشون.
شما مشتری هستی؟
البته، حتی پولم با خودمون آوردیم که یه وقت خیال باطل نکنیم. ما نمیخوایم تو ناراحت بشی، اگه اینطوری لازم نیست به تو سفارش بدیم، میریم یه جای دیگه پولامونو خرج میکنیم.
عجب احمقی از پول میگیره.
یکی دقیقه صبر کنی.
با ما خرید داشتین، یعنی ما رو صدا کردی پینوکیو جان؟
چیزی گفتی؟
راستشو بگین حق بزرگ، اگه براتون کش بدوزم راستی بهم پول میدین؟
خب معلومه پول میدیم، مگه نه گور بنره.
آخه
واقعا
یاد بچگیامون افتادیم.
بله ایشون علاوه بر گویندگی و بازیگری چند تا کتاب هم نوشته بود فرشید. مثل کتاب کهنه های همیشه نو یا همون ترانه های تخت حوزی. فرهنگ بر بچه های تهرون. و
نم تهرون نیستا، بگم تهرونه، تهرونه. خود کتابش هم با یعنی هه نداره. آره، تهرون.
آره، و پرسه در احوالات تهرون و تهرونی ها.
مرتضی احمدی آذر سال 1393 در سن 90 سالگی متاسفانه از بین ما رفت. روحشون شاد
باشه و یادشون گرامی. تیتراژ حسن کچل یادته؟
آره یادش بخیر. راست میگه، اصلا حواسم حسن کچل هم تیتراژشو خود مرتضی احمدی خونده.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ. شهر شهر فرنگ، تو دنیا هزار شهر قشنگه.
آره، این جزو کارای روحوزی اصطلاحاً یا ضربی خونیش بود که به دعوت علی حاتمی این رو اجرا کرده بود. نمیدونم تو دیدی حسن کچلو؟
من حسن کچلو بارها دیدم. بله البته اون اولین باری که من دیدم سیاسفید من دیدم،
ولی بعد رنگیش کردن.
فکر کنم یا رنگی بود، ما تلویزیون رنگی نداشتیم نمیدونم، ولی فکر کنم رنگی بود انگار.
آره رنگی بوده.
آره فکر میکنم رنگی.
منم سیاسفید یادم میاد، نمیدونم.
پس بریم اگر موافق باشی فرشید به اتفاق ادامه‌اش هم بشنویم.
آره حتما.
اوکی، صدای مرتضی احمدی، زنده یاد مرتضی احمدی، در تیتراژ فیلم حسن کچل، ساخته زنده یاد علی حاتمی.
شهرها رو ببین با گنبد و منار، شهرها رو ببین با برج زنگدار، شهرها رو ببین با مردم موتلام، شهرها رو ببین با مردم چشم سیاه، که همه یه جور میخندن و همه آسون دل میبندن، و توی همه شهرها هنوز گل در میاد. کو کجاست مرد خدا؟ سلامی بود، علیکی بود، حال جواب سلامی بود، اگه سرخاب سفیدا بر لپ دخترها نبود، لپ دخترها مثل گل انار گلی مولی بود، سفره ها گر همه هفت رنگ نبود، همه آشپز خونه ها دود میکرد، خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن، روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای بود، ای شب جمعه ای بود، برکت داشت پولا، پول به جون بسته نبود، آدم از دست خودش خسته نبود، نونی بود، پنیری بود، پسته‌ای بود، قصه‌ای بود، قصه‌ای بود، قصه حسن کچل.